کن برای تلافی این حال انگلیسی ها را در سال 1177 به بوشهر برگردان و به موجب فرمانی عرض شود که نمایندگان کمپانی هند شرقی انگلیس، هند شرقی انگلیس اسم مخففش بود آیچ، به هلندی ها میگفتن واچ، اینا رو یاد بگیرید جالبه. عرض شود که قرار شد که انگلیسی ها تجارت خانه خود را در بوشهر افتتاح کنند تا سال 1183 هجری قمری در آنجا بودند. در آن تاریخ به علت ناامنی داخلی میرن به بصره. خب هرچند تجارت خانه و نمایندگی های بازرگانی بریتانیا در بندر عباس در سال 1761 میلادی به واسطه اخاذی و تعدیات فرماندار لار بسته شد، در سال 1763 بوشهر انتخاب کردند در جنوب شیراز، چون بندر شیراز بود تمام کالاها و مال و تجارها از بوشهر به شیراز فرستاده می شد یا از شیراز به بوشهر فرستاده می شد. بندر بوشهر رو نادرشاه آباد کرد، بهش هم می گفتن بندر ابوشهر و مرکز نیروی دریایی نادر بوده، مثل که در زمان داریوش هم نیروی دریایی که ما در خلیج فارس داشتیم مرکزش در تاوکا بوده. تاوکا همون بوشهره، عرض شود که نادر اونجا رو پایگاه دریایی خودش کرد و مرکز کارخانه های کشتی سازی. کریم خان خیلی مایل بود که تجارت بریتانیا رو دوباره رواج بده و فرمان او که نسخه از آن در کتاب سایکس اومده کاملا شرایط مساعدی رو برای تجارت بریتانیا داره. این امتیازنامه‌ای که کریم خان میده حقوق و امتیازات مختلفی رو به انگلیسی ها اعطا میکنه و به آنها اجازه میده که در بوشهر نمایندگی بازرگانی خود را در سال 1763 میلادی افتتاح کنند، همون اوائل سلطنت کریم خانه، و در خلیج فارس به بازرگانی مشغول بشن. صورتش خیلی مفصله، تقریبا یه نوع کاپیتولاسیون عرض شود کریم خان به اینها، به این انگلیسی ها میده. از کریم خان انتقاد نکنید، چون انگلیسی ها آن زمان آنقدر قدرتی نداشتن که در ایران دخالت بکنن و این کاپیتولاسیون رو تبدیل کنن به وسیله فشار به دولت ایران. کاپیتولاسیونی که میده میگه که مثلا تجار انگلیسی وقتی میمیرن باید اموالشون به نماینده انگلستان تحویل داده بشه، اگر مثلا کاری کردن، خطایی کردن، مقامات کارگزاری انگلیس به اینا رسیدگی کنن. برای اینکه کریم خان به تجارت خارجی عرض شود که علاقه داشت و اونو شرط پیشرفت کشور میدونست. ایران یک صادراتی داشت، مثلا ایران ابریشم صادر میکرد، ابریشم زمان شاه عباس شامینه که در تمام اروپا شهرت داشت. ایران خشکبار صادر میکرد، محققای روسی همین پتروشفسکی و پیکولوسکایا در اون کتاب تاریخ ایران نوشتن ایران قوطی‌هایی درست میکردن یا کوزه‌هایی خیلی عجیب، اینا رو چطور سربسته میکردن و با این کوزه‌ها مربا صادر میکردن. و این بود که ایران احتیاج به صادرات داشت و احتیاج به واردات داشت. فرش ایرانی زمان صفوی ما 1500 تخت قالی ایرانی به اروپا صادر شد، فرش ایرانی هنوز تو اروپا شهرت خودشو حفظ کرده. در خیلی از به اصطلاح کشورهای دنیا قالی ایران هست. یک سفیری آمریکا داشته در ایران به نام جورج آلن و این وقتی که سفیر ایران بود در ایران بود، سال 25 و 26 اوایل 27 از ایران رفت. این آدم سفارش بافت 360 تخت قالی به عرض شود که فرش بافان کاشان میده، به فرش بافان کرمان میده و همینطور به تبریز و جای دیگه. اینا برای چی بود؟ 360 تخت قالی برای چی بود؟ شاه موقعی که میره آمریکا بهش خبر میدن یک ساختمانی نزدیک کاخ سفید هست که این برای پذیرایی از به اصطلاح مهمانانی است که به آمریکا میان، مهمانان عالی قد. وقتی که شاه میره به آمریکا میبرنش به اون به اصطلاح کاخ نزدیک کاخ سفید برای مهمانا درهای اتاق ترومن باز میکنه، میگه بفرمایید. 360 تخته عرض شود قالی ایرانی جورج آلن سفیر ما در ایران سفارش داد و الان این کاخ به اصطلاح پذیرایی کاخ سفید که جدا از کاخ سفیده عرض شود که پر از فرش ایرانیه. ما 360 اتاق این کاخ رو فرش ایرانی گستردیم. گو نگاه کنین فرش کشور شماست. خب دوستان فعلا خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی که ما ببینیم این فرمان کریم خان چی بوده و چه امتیازاتی به انگلیسی ها داده. خدا نگهدار شما باد.
عبور از تاریخ ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
در این پاراگراف بجویید. جوان ایران همت و تلاش و کارآفرینی،
جهش تولید سازند برای ساختن آینده ای بهتر.
پاراگراف
تو این هفته که گذشت چقدر طرح نو در انداختید؟ هیچی، مثل هفته پیش و هفته و ماهای گذشته. ای بابا، این که شد همون آدم سابق، پس کی میخواین تغییر کنید و پیشرفت؟ یه سری ها هستن مغزشون مغز ایده پردازیه. خوراک مشورت هم برای بهبود مسائل اقتصادی. از مشورت این افراد این کاره بهره ببرید. وقت تنگه. یه ایده دارید؟ خوبه، هو بندازید واسه در کارشناسی امر اقتصاد کمک بگیرید. اونا به شما میگن این ایده چقدر خوبه یا اصلا چقدر بده. اونا عین یه سرپس حرفه‌ای ایده شما رو میپزن و میذارن وسط بشقاب. من مهدی مفیدی هستم و میخوام با خوشبختی اعلام کنم اینجا پاراگرافه و ما توی این برنامه ایده های شما رو عسلی، نه یعنی عملی میکنیم. با کمک کی؟ بله، با کمک کارشناسا و کارآفرینا. با پاراگراف امروز همراه باشید. امروز خیلی عسلیه.
هر خط این پاراگراف یک فرصت اقتصادی است. پاراگراف.
تو ایران هم مثل بقیه کشورهای جهان مسئله دلالی و فساد مالی مشکلات حوزه فوتبال. دلالای فوتبال دارای قدرت هستن و به راحتی مربی و بازیکن رو میتونن جابجا کنن.
واقعا جنجالیه، بازیکن بسیار جنجالیه، هر کی ببره خیرش نمیده، بسیار عالی کار میکنه، استاد شادی پیش از گل و بعد از گله.
خریدارم
اگه البته اینو میخوای، اینا یه پکیج 4 نفرن، این سه تا هم روشن.
شبکه دلالی بسیار پیچیده است. دلالا به راحتی همه جا نفوذ کردن. بشنو حرفای برخی از مربی ها رو در این خصوص.
مثلثی وجود داره. این مثلث شامل مدیر عامل، سرمربی ها و دلالا میشه.
میان مغز این مدیرا رو فرم میکنن.
فدراسیون باید نظارت و مدیریت کنه بر قرارداد.
گروهی از دلال‌ها و واسطه‌های فوتبال کار انتقال بازیکن‌ها را انجام می‌دهند و برخی هم فعالیت‌های جانبی دارند و یا بازیکن‌های خارجی را وارد می‌کنند. دشمنانی که تو لباس دوست یه سری بازیکن‌های درجه پایین رو به اسم ستاره‌های دنیای فوتبال به باشگاه‌های داخلی معرفی می‌کنند و می‌فروشند. تو این نقل و انتقال‌ها و جابجایی‌ها از هر فرد درصدی دریافت می‌کنند و بدون پرداخت مالیات پول خوبی به جیب می‌زنند.
مدیر عامل یک تیم فوتبال لیگ برتر را گولری خارجی از برایت آوردم تا مشکلات درون دروازه حل گردد.
یاد گرچی
میگوید جهت پنالتی ها را درست تشخیص میدهد.
نزگرفتی یلو فوشه
الحال قیمتش چند در میآید ای دالل؟
2 میلیارد درغاز ناقابل. 20% به خودش میدهیم، باقیش هم من و تو نصف.
این بازیکن‌ها ابزاری شدن برای ثروت‌اندوزی عده‌ای خاص که کمترین زحمت رو هم متقبل نمی‌شن. آقای مصطفوی رئیس سابق فدراسیون فوتبال:
تمام پول فوتبال از مربی، بازیکن، مدیر عامل، هر چی که شما بگین تو جیب دلال‌ها. دلال‌ها انقدر قدرت دارن که میتونن رئیس فدراسیون رو عوض کنن. انقدر تو مطبوعات نفوذ کردن.
اصلی ترین آفت برای اقتصاد یک کشور نقش پررنگ دلال‌ها تو بازار نسبت به دولته. شبکه در هم تنیده‌ای متشکل از مدیران، تصمیم سازان، مربیان، بازیکنان و غیره موجب اتلاف منابع تو این رشته شده و اونو دچار ضعف کرده. منابع و درآمدهای فوتبال به جای اینکه تو بهبود شرایط بازی‌ها برای فوتبالیست‌ها، باشگاه‌ها، مربی‌ها و غیره خرج بشه، مال همین دلالان میشه. البته تو تمام دنیا مدیر برنامه وجود داره، اما این قضیه از مدیریت برنامه‌های بازیکن‌ها فراتر رفته و کل فوتبال رو در بر گرفته. آقای آجرلو، مدیر عامل سابق باشگاه تراکتورسازی تبریز:
فوتبال ایران جز سیاسیون که وارد شدن دو تا مشکل اساسی داره، دلال، رمال. البته من اونایی که قانونی هستن رو نمیگم، اونایی که قانونی هستن که قانونی هستن، ولی اونایی که درصد میگیرن میدن به من، به دیگران، به مدیر، به بازیکن، به مربی، پایین، بالا، خبرنگار، به اون میگن دلال.
تو کشورهای پیشرفته نقش دولت‌ها نقش اوله، اما تو کشورهایی که مشکلات اقتصادی دارن نقش دلال‌ها تو اولویت قرار داره و همین باعث عدم ثبات تورم و کنترل اقتصاد از سمت دولت میشه. فوتبال هم که از قضیه دلال‌ها مستثنا نیست. در همین خصوص درخواستی از وزارت اطلاعات جهت مقابله با دلالان فوتبال صورت گرفته. صحبت‌های وزیر ورزش در این خصوص:
ما مشکلاتی که الان تو فوتبال داریم، باید نهادهای نظارتی، نهادهای بالادستی بیان خیلی از این مشکلات رو حل بکنن. چون الان خود شما میدونید مثلا تو فدراسیون یه سری مشکلات هست، از اون قسمتی که خودش مشکله شما نمیتونید توقع داشته باشید که حلال مشکل باشه.
قطعا مبارزه با این پدیده وظیفه همه مسئولان، رسانه‌ها و خانواده فوتبال ایرانه. با آرزوی اینکه سایه سلطه مافیای دلالی رو فوتبال بیش از پیش کمتر بشه و با نظارت و مدیریت درست و همراه با عزم و تلاش وزارت ورزش جلوی این ماجراها و ضرر و زیانی که همراهش داره گرفته بشه.
چرا یه سری از خبرهای اقتصادی که میشنویم خودشون طنزن؟ نه چرا واقعا؟ چی میشه که اینطوری میشه؟ ها؟ بریم بخش شوخی با خبرهای اقتصادی رو بشنویم.
میگم امروز هوا گرمی؟
گرم؟ شوخی میکنی دیگه؟
نه بابا جدی گرمه، یکم زیاده از حد گرمه میدونی؟
گرم کجا بود مرد حسابی؟ ولمون کن تو هم.
نمیدونم والا، گرمه به نظرم، دارم از درون جوش میارم. بس نمیدونم، احساس میکنم دارم سرما میخورم، یه همچین حسی. یکی نمیگم سرد، تو شیشه رو میدی پایین؟ با تو هم بابا، شیشه رو بده بالا، بخاریو بزن.
نه ماسکی، نه دستکش و الکلی، نه رعایتی، هرچی هم که ما میگیم که گوش نمی کنی که. شیشم پایین میمونه فعلا.
بابا شیشه رو بده بالا، یخ زدیم، کرونا نیست. اگه 1% باشه سرماخوردگیه.
اگه 1% باشه جناب علی الان باید خونه بشینی نیایی بیرون.
ای بابا، خب من اگه خوبم باشم تو این باید سرما میخورم که.
اون دیگه مشکل خودته، من این وسط پلاستیک زدم دمو مطبوعه باسم. خودتو جمع کن سرما نخوری.
خودت جمع کن که مگه من پتو هم خودم رو جمع کنم؟ ای
ساکت باش، شروع شد.
خبرهای اقتصادی، سه نامه وزارت جهاد کشاورزی برای ترخیص نهادهای تولید علوفه نتیجه نداد.
خب چهارمیو بفرستین نتیجه بده. خود من سه دفعه اول راهنمایی رد شدم. پدرم گفت پسر چهارمین بار برو قبول میشی. با ناامیدی تمام رفتم ولی شاید باورت نشه قبول شدم.
مطمئنی بابات کاری نکرد که قبول شی؟
نکته یه حائز اهمیتی بود، دقت نکرده بودم.
بازنگری مزد 99 کارگران، چارچوب افزایش مزد در قانون کار مشخص است.
بابا کارگر بند خدا با این تورم با چه سختی و مشقتی پول در میاره؟ این 2010 حقوقی که نصف کارفرماها همونم نمیدن کجای طرفو میگیره آخه؟ یه فکر ریشه‌ای بکنید آقا، ریشه‌ای.
یعنی بعضی وقتا یه چیزایی میگی آدم چنانی بهت امیدوار میشه خودت هم نمیدونی.
جگری من نوجوان که بودیم یه چند جا کارگری میکردیم، هنو با بچه های اون دور زمانه در ارتباطم، بچه های باصفا و باحالی هم. میگم تو هنو نمیخوای این شیشه رو بدی بالا؟ نه
نه.
پس ناقل ترمز بزن در رو واکن.
اوه دیوونم مگه؟
بابا رسیدم، من میخوام پیاده شمه. تو باید نگه داری من در رو واکنم دیگه.
آها خب بگو نگه دار، چی فلسفه میبافی؟
یکی از مواردی که تو سالهای اخیر ما رو تو دردسر انداخته ورود ماشین‌آلات صنعتی به کشوری که به خاطر مسئله تحریم‌ها و قیمت سرسام‌آور ارز، این دیگه ارز نیست آقا، طوله والا، واقعا صدای تولید کننده رو در آورده. تولید و ساخت این ماشین‌آلات تو کشور ما چند وقتی که رونق پیدا کرده و ما شدیم استاد تبدیل تهدیدا به فرصت. آره بابا، مرتضی سمیاری کارآفرینیه که تو کار ساخت ماشینالات صنایع غذاییه. باری کلا با ایشون دقایقی کوتاه همراه میشیم.
کارآفرین دانه‌ای که میکاره ثمرش رو بعد از 7 سال 8 سال بعد حتما خواهد دید. من از یه سرمایه‌ای که وام کالا بود استفاده کردم، یه وام 7 میلیونی کالا گرفتم، جای کار می‌کردم و علاقه خاصی به تولید داشتم. رشته تحصیلی من اون موقع دانشگاه تحصیل می‌کردم، رشته تحصیلی متالورژی مواد بود، ولی علاقه خاصی به تولید و ماشین سازی داشتم. مرتضی سمیاری هستم، از استان تهران.
تو زمینه سازنده ماشین‌آلات مواد غذایی و خدمات کشاورزی، دستگاه‌های کشاورزی و دستگاه دام و طیور فعالیت می‌کنم.
مدت 14 ساله که تو این زمینه دارم فعالیت می‌کنم. بعد خدمت عرض کنم که از دستگاه‌های خوشبار شروع کردم، ماشین‌آلات مال بسته‌بندی و خدمت عرض کنم که سورتینگ و دستگاه‌های مال بوجاری و دستگاه‌های جوجه‌کشی شروع کردم. بعد این خط فعالیت ما بود، رسید به دستگاه خط تولید ماکارونی، خط تولید سس، خط تولید غذای حیوانات خانگی. ماشین‌آلاتمون تاییدیه دامپزشکی گرفتن و الان خدمت عرض کنم که 60-70% این ماشین‌آلاتی که الان داره کار میکنن تو سراسر ایران مال ماه، حتی صادرات هم داشتیم و خدمت عرض کنم که صادرات به ازبکستان داشتیم، به گرجستان داشتیم، ترکیه داشتیم. تعداد پرسنلی که در حال حاضر دارن با من کار میکنن 40 نفر به صورت مستقیم و 85 نفر هم به صورت غیر مستقیم با مجموعه ما دارن کار میکنن.
حجت عبدی هستم، دوستان کرمانشاه، که به مدت 3 سال است در زمینه بسته‌بندی و تولید میوه خوش فعالیت دارم. بنده کاملا از این دستگاه راضی هستم، هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت نسبت به دیگر دستگاه‌های موجود در بازار مناسب‌تر و عالی‌تر می‌باشد. آرزوی توفیق روزافزون برای جناب مهندس سمیاری و دیگر همکاران زحمتکششان دارم. از یه کارگاه خیلی کوچیک با اون وام تونستم یه سری ابزارالات برای خودم تهیه کنم. اول خودم، بعد با یه کارگر استارت دادم. خدا رو شکر تونستم گسترشش بدم و تو حجم بالاتر شروع به کار کردیم که الان خدا رو شکر خیلی راضی هستیم.
شاید شما هم یه روز یه کارآفرین برتر شدید. ممنون از این که ما رو شنیدید. تا یه روز دیگه و یه پاراگراف دیگه به همراه تیم خوب و گرم و صمیمی. اوه آقا خیلی واقعا دیگه این گروه گرمه، واقعا گرممون شد. پاراگراف آنلاین جوان رو فراموش نکنید. مهدی مفیدی هستم، تا برنامه بعدی خود نگهدار.
هیچ دستاورد بزرگی
یک شبه به دست نمیآید.
پاراگراف.
جوین تازه حالا، بیسکویت ماسالا با کیفیت بالا، داره طعم علا، دارچین و زنجبیل میخک با عطر هل، بهش بده تو دل. جوین ماسالا حالا، بیسکویت با حالا، با ترکیب ماسالا انرژی تو ببر بالا.
بیسکویت جوین جدید حاوی ماسالا و آرد جو. این صدای شستن زب بعد از یه مهمونیه.
میشورم،
آب میکشم،
گوشت میکنم،
ولی این صدای شستن ظرف یه خونه بعد از مهمونی با تاپ گلده.
میشورم،
آب میکشم،
حال میکنم، تاپ گلده.
مایع ظرفشوی تاپ گلد با خاصیت آنتی اسپات هیچ لکه آبی بر روی ظروف باقی نمیگذاره. چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا با قارچ.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا با قارچ.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا با قارچ، یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
روز بخیر دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو جوان و سلام و روز بخیر خدمت همکار عزیزم آقای کنگلدو.
خانم شرانی سلام و درود به شما، عزیزتون بخیر باشه.
متشکرم از شما، امروز هم شنونده برنامه شما خواهیم بود به اتفاق مخاطبان عزیز رادیو جوان همراه با کافه رادیو.
بله متشکرم، سپاس از همراهی شما.
شبکه رادیوی جوان موج اف ام. ساعت شنی را برعکس کن،
ساعت شنی را برعکس کن. میخواهم دوباره زندگی کنم، زندگی کنم،
میخواهم دوباره زندگی کنم. با صدا
صدا کن منو، صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رطب شیرینه، قند بشکن پسرم، بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزنده این سرزمینم، در پی توشه ای خوشه
چیم. ملک میبان چای داغ.
آخه چقدر خوبه قدم زدن با گوش دادم به صدات که لذتی داره.
کافه رادیو،
کافه رادیو. همه امیدت واقعا به اون باشه، به اون بالا سری، به اونی که میگه از رگ گردنم بهت نزدیکتره، به اونی که وقتی میشد مچتو بگیره دستتو سفت گرفت و کمکت کرد. به اونی که وقتی تنبیه هم میکنه میشه توی تنبیهش محبتش هم دید، به اونی که وقتی صداش میکنی صدای جانم گفتنشو تو تک تک لحظه های زندگیت میشنوی، به اونی که ممکنه دیر بده ولی بهترینو میده به تو، به اونی که وقتی داری گریه میکنی با لبخند نگات میکنه و میگه جان دلم صبر کن واسه بهترینا رو گذاشتم کنار، به اونی که گناه تو یه بار مینویسه و ثواب تو صد بار خودش گفته، به اونی که عاشقانه عاشقته و صد بار اینو گفته. اینا رو گفتم که به اینجا برسم، وقتی همه امیدت به اون باشه خیالت راحت که یه پشت و پناه گرم، یه حامی قوی و یه دست پرمهر داری که حتی یه لحظه‌ام ازت غافل نیست. به نام خدای عزیز و مهربان و سلام به روی زیبای شما. اول هفتتون روز شنبه به خیر باشه. میگن عمر بعضی پروانه ها فقط یه روزه، اما همون یه روز رو اونقدر بالبال میزنن و از نعمت زندگی لذت میبرن که وقتی از دنیا میرن از زندگی خودشون ناراضی نیستن. خیلی اوقات واقعا اگه من و تو بپذیریم که مثل همون پروانه برای چشم برهم زدنی فرصت زندگی پیدا کردیم، خیلی از کارها و رفتارهایی که توی مسیر زندگیمون انجام میدیم عاقلانه‌تر و زیباتره. اما در کنار این ماجرایی که بهتون گفتم یه چیز دیگه بگم. واقعا مهم نیست چی باشه، اگه درسته انجام بده. واقعا اگه بازیه، اگه کاره، اگه درسه، اگه خوابه، اگه تفریحه، اگه گردشه، اگه واقعا بهت آرامش میده انجامش بده. یادت راحت باشه که کاری که دوست داری و توی زندگیت انجام میدی بیهوده نیست، چون هدف این زندگی رسیدن به آرامشه. خب امروز هم در کافه رادیو میزهای مختلفی دارم که با هم دیگه سر و میزها میریم و صحبت میکنیم و تو ساعت 3:45 دقیقه من علیرضا کنگرلو میزبان شما در کافه رادیو خواهم بود و تو هر زمانی که حوصله داشتین و فرصت لطفاً کنار من باشید.